ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا. در آخرین ساعت‌های دوشنبه شب ایران، 18 مرداد ماه، در شب گرم تابستانی دیگه‌ای در ایران، شمایی که همراه ما هستید. آزاده اسدی هستم، با شما خواهم بود در مجله شبانگاهی رادیو فردا تا نیم ساعت آینده، همراه با همکارانم که بخش‌های متنوعی رو برای شما تهیه کردند. اجازه بدید با خبرها شروع کنیم. حسن جعفری در استودیوس.
شب بخیر شنوندگان عزیز. به گفته مقام‌های پاکستان، شمار قربانیان انفجار انتحاری در بیمارستانی در شهر کویت به دست کم 70 کشته رسیده است. ساعتی پیش از این انفجار، یک وکیل سرشناس به نام بلال انبرکاسی با شلیک گلوله افراد ناشناس کشته و جسدش به این بیمارستان منتقل شده بود. به گفته مقام‌های استان بلوچستان پاکستان، شمار زیادی از قربانیان انفجار روز دوشنبه وکیلان و خبرنگارانی هستند که به این بیمارستان رفته بودند. بنابر گزارش‌ها، انفجار انتحاری در محوطه ورودی بیمارستان روی داده و بیش از 100 زخمی نیز بر جای گذاشته است. نشست سه جانبه حسن روحانی، الهام علیف و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهوری ایران، آذربایجان و روسیه، ساعتی پیش در باکو برگزار شد. حسن روحانی در سخنان خود در این نشست بر اهمیت روابط سه جانبه در سطح منطقه تاکید کرد.
تعامل سه کشور ایران، آذربایجان و فدراسیون روسیه در یک فرمت سه جانبه می تواند با ایجاد همافزایی و همگرایی فرصت‌های جدیدی را در مقابله با چالش‌های موجود در منطقه فراهم نماید.
حسن روحانی پیش از نشست سه جانبه دیدارهای جداگانه با رؤسای جمهوری آذربایجان و روسیه داشت. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، در نامه‌ای به فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از او خواست در مذاکرات حقوق بشری با ایران به دو موضوع ممنوعیت اعدام و احترام به آزادی بیان در ایران توجه کند. در نامه خانم عبادی که روز دوشنبه منتشر شد، آمده است که دولت ایران آمادگی خود را برای شروع مذاکرات حقوق بشری با اتحادیه اروپا اعلام کرده. به نوشته خانم عبادی، ایران بیشترین سرانه اعدام را در جهان دارد و تعدادی از خبرنگاران، وکیلان و فعالان حقوق بشر به خاطر نبود آزادی بیان سالهاست که در زندان به سر می‌برند. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، در نامه‌ای به باراک اوباما از او خواست نسبت به رفع توقیف از 2 میلیارد دلار دارایی ایران که توسط آمریکا مصادره شده اقدام کند. در این نامه که به سفارت سوئیس، حافظ منافع آمریکا در ایران، تحویل داده شده، آمده است که نامه او مطلقاً جنبه سیاسی ندارد. در سال 86 که درآمد ارزی ایران از محل فروش نفت افزایش پیدا کرد، مسئولان دولت محمود احمدی نژاد از طریق یک کارگزار لوکزامبورگی مقادیر اوراق بهادار خریداری و او آنها را در اروپا و آمریکا سرمایه گذاری کرد. دیوان عالی آمریکا روز اول اردیبهشت ماه حکم داد که 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران باید به خانواده‌های قربانیان آمریکایی بمب‌گذاری‌های سال 83 در بیروت و سایر حملات مرتبط با ایران پرداخت شود. عباس جعفری، دولت آبادی، دادستان تهران، میگوید توهین به مسئولان و نهادهای کشور جرم است و با آن برخورد می شود. آقای دولت آبادی روز دوشنبه گفت پر کردن فضای رسانه‌ها از توهین و تهمت نه در شأن نظام اسلامی است و نه در شأن مسئولان ایران. مجید انصاری، معاون حقوقی حسن روحانی، نیز روز دوشنبه اعلام کرد دولت تعدادی از روحانیون را که در روزهای گذشته به رئیس جمهوری هتاکی کردند به پای محاکمه خواهد کشید. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، هم خواستار برخورد قوه قضاییه با توهین‌های آشکار به حسن روحانی شده است. در ماه‌های گذشته حملات نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی به حسن روحانی و دولت او افزایش یافته است. احمد علم‌الهدا، امام جمعه مشهد، آقای روحانی را فردی ساده لوح توصیف کرده که معتقد است ایران بعد از توافق هسته‌ای با غرب به عزت رسیده. و سرانجام این که به گزارش بخش افغان رادیو اروپای آزاد، وزارت کشور افغانستان تایید کرد که یک استاد دانشگاه آمریکایی و یک استاد دانشگاه استرالیایی در کابل ربوده شدند. آزاده؟
ممنونم از تو حسن جعفری. بود خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله شبانگاهی رادیو فردا است. رئیس جمهور ترکیه میگوید از تصمیم مردمش برای بازگرداندن حکم اعدام حمایت میکند.
آیا زهر چشم کافی میتونه دولت بگیره برای اینه که کسی دیگه به فکر کودتا نیفته؟ از این جهت برگردوندن مجازات اعدام بخشش یک ایجاد فضایی از جبر رعب و وحشت هم هست در مورد این نوع مخالفان.
و دادگاه عالی سوئیس حکمی را علیه دولت اسرائیل صادر کرد. اسرائیل محکوم به پرداخت 1,200,000,000 دلار به ایران شد.
سرمایه گذاری هایی که در خارج ایران کردیم قسمت عمدش ارتباط داشت به ساخت پالایشگاه های بزرگ در کشورهای عمده مصرف کننده.
بیشتر میشنوید اگر همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بمانید. مخالفان مسلح حکومت سوریه اعلام کردند آتشبار مقدماتی خودشون رو برای شروع عملیات به کنترل درآوردن کامل شهر حلب شروع کردند. آخرین خبرها درباره نبردهای حلب رو ساعتی پیش از ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه پرسیدم.
نیروهای مخالفان آتشبار مقدماتی رو شروع کردن و به طور مشخص منطقه الحمدانیه رو هدف آتشبار خودشون قرار دادن. این آتشبار بعد از اون آغاز شد که مخالفان شب گذشته اعلام کردن که عملیات آزادسازی کامل شهر حلب رو بنا به تعبیر خودشون آغاز کردن و قصد دارن که کل شهر رو از نیروهای دولتی باز پس بگیرن. همینطور که میدونی شهر حلب کنترلش به دو بخش تقسیم شده، قسمت شرقی در کنترل نیروهای دولتی، نیروهای دولتی حدود 3 هفته پیش قسمت شرقی رو به طور کامل محاصره کرده بودن، اما این هفته مخالفان تونستن این محاصره رو بشکنن. منطقه الراموسه در جنوب حلب رو از نیروهای دولتی گرفتن، منطقه بسیار استراتژیک هست و بدین ترتیب مسیر خودشون رو به سمت بیرون شهر حلب باز کردن. اما این مسیر آزاد، مسیر امنی نیست و زیر بمباران شهید هوای جنگنده های روسی و سوریه قرار داره. اگرچه دارن سعی میکنن این منطقه رو توسعه ببخشن و بتونن این مسیر رو به یک مسیر ام تبدیل کنن، امروز در حملاتی که داشتن یک تونل بزرگ رو منفجر کردن که طی اون شماری از نیروهای دولتی که تعدادشون مشخص نیست در حلب کشته شدن و این عملیات و درگیری ها همچنان در جنوب شهر حلب به ویژه در منطقه همدانی ادامه داره.
اما ایلیا، دولت سوریه و همپیمانهاش، در واقع نیروهای دولتی سوریه هم بیکار نشستن و یک سری اقدام هایی رو شروع کردن برای مقابله با این مخالفان که میگن در حال به دست آوردن کامل شهر حلب هستن. چه کردند نیروهای دولتی سوریه؟
اولین اقدام از سوی خود دولت سوریه بود. مسئول کمیسیون امنیتی شهر حلب که در حقیقت فرمانده کل نیروهای امنیتی و فرمانده کل نیروهای نظامی دولتی سوریه در حلب بود، برکنار شد. سلاشگر ادیب محمد، به نظر میرسه این اقدام به خاطر شکستش در اداره نبردهای اخیر صورت گرفته و شخص دیگر به نام سلاشگر زید صالح جانشین شده. زید صالح جانشین فرمانده گارد ریاست جمهوری سوریه بود. علاوه بر اون، خبرگزاری فارس گزارشی منتشر کرده که مبنی بر اون 2000 شبه نظامی عراقی از گروه حرکت النجبا یا جنبش النجبا که یک گروه شبه نظامیان شیعه هست به منطقه همدانیه حلب رسیدن، منطقه که الان شاهد درگیری هست. به علاوه یک گروه نخبه از گردانهای حزب الله لبنان که متحد نظام بشار اسد است، اسم این گردان هست گردان الرضوان.
در حالی که این مسئله همچنان ادامه داره، هم مخالفان مسلح حکومت سوریه در حال نبرد هستن برای کنترل کامل شهر حلب و نیروهای دولتی هم در تلاش هستن که جلوی اونها رو بگیرن، اما دولت سوریه موفق شده به مناطق تحت کنترل خودش در حلب کمک‌های بشردوستانه برسونه. چطور تونسته کمک کنه و دقیقا به چه بخش‌هایی کمک شده؟
آزاد، این در سال قبلی صحبت از منطقه راموسه کریم در جنوب حلب، این منطقه گذرگاه اصلی نیروهای دولتی بود به دمشق و به منطقه خارج. این منطقه را الان نیروهای دولتی از دست دادن، اما ماه گذشته جاده کاستیلو در غرب حلب رو تونسته بودن از مخالفان بگیرن. این جاده قبلا گذرگاه مخالفان بود که الان به دست نیروهای دولتی است. از راه این جاده تونستن چند ده ها، مشخص است تعدادش، ده ها کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه به مناطق غرب حلب برسونن، منطقه‌ای که تحت کنترل خود نیروهای دولتی هست. پیش بینی میکنن یا شاید نگران این هستن که با پیشروی مخالفان اگر الان به همین شکل ادامه پیدا کنه، برای مدتی منطقه غرب حلب توسط مخالفان محاصره بشه.
ایلیا جزائری بود همکار ما در منطقه، در مورد آخرین خبرهای حلب و سوریه شنیدید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. رادیو فردا.
علی ادامه میدیم. مجله شبانگاهی رو دادگاه عالی سوئیس حکمی را علیه دولت اسرائیل صادر کرده که بر اساس این حکم این دولت به پرداخت 1,200,000,000 دلار به شرکت ملی نفت ایران مجبور شده. این مبلغ در واقع بابت اصل و بهره سهام یک سرمایه‌گذاری مشترک بین ایران و اسرائیل پیش از انقلاب انجام شده در یک پروژه انرژی که بعد از جمهوری اسلامی ایران و انقلاب 57 توسط دولت ایران متوقف شده. از همکارم نادر صادقی در واشنگتن بشنویم.
رسانه‌های اسرائیلی و از آن جمله روزنامه هارتس روز دوشنبه گزارش دادند که دادگاه عالی سوئیس در شهر لوزان طی حکمی گفته است که کمپانی نفتی ترانس ایشیاتیک اویل باید 1,200,000,000 دلار به NIOC یا شرکت ملی نفت ایران بپردازد. بر اساس این گزارش رأی دادگاه عالی سوئیس در هفتم تیر ماه گذشته صادر شده است. کمپانی ترانس ایشیاتیک اویل که اینک در اختیار دولت اسرائیل قرار دارد از سپرده‌ای که در نزد دادگاه به امانت گذاشته شده 250,000 فرانک سوئیس و به عبارتی مبلغ حدود 260,000 دلار آمریکا باید به عنوان نخستین قسط پرداخت به شرکت ملی نفت ایران بپردازد و 200,000 فرانک سوئیس هم هزینه‌های دادگاه را پرداخت کند. پرویز مینا از مقام‌های پیشین شرکت ملی نفت ایران و کارشناس امور انرژی فسیلی در فرانسه در مورد تاریخچه این شرکت چنین می‌گوید:
مربوط میشه به اون خط لوله نفت خام که برای حمل نفت از بندر ایلات در خلیج عقبه بود به بندر اشکلون در مدیترانه، و در اونجا ایران هم سهیم بود در این خط لوله. اختلافاتی که بین ایران و اونها بوده چندین مسئله مختلفه. یکی ایران مدعی است که در اونجا شریک بوده، سهام بوده، بنابراین اونجا دارایی داره. اسرائیلی مدعی هستن که شما در ایران سفارتخونه ما و تمام وسایلمون رو مصادره کردید، دادید به فلسطینی ها و بعد مقداری نفت خریده بودن که هنوز پولش پرداخت نشده بود. نکات مختلفه. اسرائیل از ایران اون موقع نفت میخرید و در ضمن برای مصرف پالایشگاهش در ساحل مدیترانه احتیاج داشت یه خط لوله خاص بکشه برای اینکه نفت رو ببره برسونه به پالایشگاهش. در ضمن به ایران پیشنهاد کردن که ما این خط لوله رو با ظرفیت بیشتری میسازیم و از این را میتونیم نفت ایران رو ببریم به مدیترانه و در اونجا شما به مشتری خودتون بفروشید. در این خط لوله در حقیقت هزینه ترانسپورت نفت رو که اگر از این خط لوله نمی آمد باید با تنکر از توی گالف آف سوئز وارد کانال سوئز می شد و اونجا گرانتر بود.
آقای مینا همچنین می گوید که ایران سرمایه گذاری های دیگری داشت که پس از انقلاب اسلامی سهام آن به دیگران واگذار شد و تنها اختلاف حقوقی به شرکت اسرائیلی محدود می شود.
ببینید، ما سرمایه گذاری هایی که در خارج ایران کردیم قسمت عمدش ارتباط داشت به ساخت پالایشگاه‌های بزرگ در کشورهای عمده مصرف کننده برای اینکه بتوانیم نفت خامون رو در محل تصفیه کنیم و به جای اینکه نفت خام بفروشیم فرآورده‌های نفتی بفروشیم که در حقیقت ارزش افزوده داشت. اولین پالایشگاه در هند در مدرس ساخته شد، دومین پالایشگاه در آفریقای جنوبی پالایشگاه مطرف بود ساخته شد، سومین پالایشگاه در کره جنوبی بود. این سه تا پالایشگاه شروع کرده بودن به کار با ما فرآورده‌های نفتی در آفریقای جنوبی، هند و کره جنوبی میفروختیم و از این راه درآمدی بیشتر از فروش نفت خام داشتیم. در همه پالایشگاه شریک بودیم. تا اونجا که من اطلاع دارم کره جنوبی رو مثل این که بعد از انقلاب ایران سهامش رو فروخت و آرامکو عربستان سعودی اونجا رو خرید و اونجا شریک شد و آفریقای جنوبی هم همینطور، ولی در هند رو هنوز نگه داشتن و مشغول کار هست. دومین عمده سرمایه گذاری ما در دریای شمال بود با همکاری با شرکت بریتیش پترولیوم برای اکتشاف. در اونجا ما یه میدان نفت و یه میدان گاز کشف کردیم که هنوز دولپ نشده بود. این سرمایه گذاری ها شده بود در خارج از ایران. البته اونها هیچ کدوم گرفتاری اختلاف مالی نداره، چون ایران به میل خودش از اون سرمایه‌گذاری‌ها خارج شده و سهامش رو فروخته به دیگران و ولی مسئله اسرائیل مسئله است که سالهای سال بین ایران و اسرائیل سر این کار درگیری بوده و به دادگاه‌های مختلف مراجعه شده.
اسرائیل در گذشته به دلیل وجود تحریم‌های بانکی علیه جمهوری اسلامی از پرداخت بدهی به ایران سر باز می‌زد و به گزارش هارتس پرداخت آن هنوز هم مشخص و روشن نیست.
گزارش همکارم نادر صادقی رو شنیدید از واشنگتن.
آقای اردوغان اگر راست میگه آزادی خواه، به افرادی که خواستشون دموکراسی و حقوق بشر و آزادی، به اونهای هم اجازه راه پیمایی بده تا اونهای هم خواستشون رو معلوم کنن. این حمله تروریستی که در پاکستان به قو پیوسته در بیمارستان از طرف هر حزب و گروهی باشه محکومه و کاریز حیوانی. حیوان فقط گرگ میتونه این کارا رو بکنه. اینا بوی از انسانیت نبردن. مردم کوچه و خیابان عادی که کشتن ندارن. اگر اونا با دولت ها رئیس ها مشکلی دارن، خب برن با اونا مشکلشون حل کنن. مردم چه گناهی دارن؟
الان که مشخص شده که 400 میلیون دلار به ایران داده شده، اونم نقد، و با هواپیما این پول رو بردن، آیا کسی و یا کسانی و یا دولتی پیگیر این هستش که این پول صرف نجات و آبادانی کشور میشه و یا صرف خرچهای منفی دیگه، صرف حزب الله و غیر و ذالک میشه؟
آقای خامنه ای، این پولی که از آمریکا آزاد شد و آمد در ایران توسط شما رسید، به همون خدای بزرگ این پول را به حسن نصرالله و یارانش ندهید. بدهید به این بیمارانی که در بیمارستانها دارن زاری می کنند. بدهید به اون کسانی که دردهای لاعلاج دارند.
آقای خامنه ای، همه را زندانی کردی، همه را بدبخت کردی، همه را خونه نشین کردی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، گفت اگر مردم تصمیم به بازگرداندن حکم اعدام بگیرند، او از آن حمایت خواهد کرد. رئیس جمهور ترکیه همینطور از منتقدان اروپایی بازگشت حکم اعدام و پیش‌شرط‌های اتحادیه اروپا در راستای عدم اجرای اون انتقاد کرده و گفته این حکم در کشورهایی مثل ایالات متحده آمریکا، ژاپن و چین هم اجرا میشه. حبیب حسینی فرد در گفتگویی که همکارم با او انجام داده از وضعیت بازگشت صدور حکم اعدام در ترکیه میگه.
خب این صحبتی که از بعد از کودتای شکست خورده در مورد بازگشت مجازات اعدام در جریان افتاده و خصوص خود دولت هم بهش دامن میزنه، بیش از اینه که ناشی از اعتماد به نفس دولت باشه که حالتی از سراسیمی ترس هم اوریان میکنه، اونم به این معنا که خب دولت از سال 2013 شاید که با جنبش گولن در افتاده و متحد قبلی خودش و با توجه به وسعت نفوذ جنبش فتح‌الله گولن در دستگاه قضایی، در پلیس، در نهادهای مختلف، به نظر میاد که دچار یک نوع واهمه است که آیا همه رو میتونه تحت کنترل بگیره که مورد مشابهی روی نخواهد داد، آیا زهر چشم کافی میتونه دولت بگیره برای اینه که کسی دیگه به فکر کودتا نیفته. از این جهت برگردوندن مجازات اعدام بخشش یک ایجاد فضایی از جب رعب و وحشت هم هست در مورد این نوع مخالفان، ضمن اینکه خب با مسئله کردها هم درگیر این اقدامات مسلحانه ای هم که جاری بوده در کل کشور، منتها خب ما میدونیم احزاب جز حزب حرکت ملی و ناسیونالیست های ترکیه فرق نیستن، یعنی حزب عمده اپوزیسیون جمهوری خواه خلق که میراثدار آتاتورک خودشون میدونه خالفه که احیا بشه این مجازات اعدام. کردها که از اصل مخالف بودن با توجه به تجربه تلخی که خودشون داشتن نسبت به مجازات اعدام، کلا هم برگردانش البته ساده نیست، یعنی باید بسیار از معاهدات بین المللی و ترکیه درش تجدید نظر بکنه، بخصوص و اینه که اصولا میشه یک همچه قانونی رو عطف واسبخ کرد و در مورد کودتاچی ها هم اعمال کرد، اون هم جای بحث بسیار داره.
آقای حسینی فرد، تصور میکنید واکنش
اتحادیه اروپا به این مسئله چه خواهد بود، چرا که برخی از مقامات کشورهای اروپایی واکنش‌های تندی اصولاً به رفتارهای رجب طیب اردوغان نشون دادن. رهبر حزب دموکرات آزاد آلمان او را با آدولف هیتلر مقایسه کرده و وزیر امور خارجه اتریش هم با پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا گفته که مخالفت میکنه. شما تصور میکنید رفتار جمعی اتحادیه اروپا چه خواهد بود؟
بنظرم میاد که رفتار جمعی یه مقدار دست به عصاتره، اونم به اعتبار اینی که خب ترکیه یک کشور نسبتاً بزرگه که به لحاظ اقتصادی، به لحاظ امنیتی و نظامی عضویتش در ناتو روابط خیلی تنگاتنگی با اتحادیه اروپا داره، خصوص این توافقی که آلمان و اروپا کردن سر مسئله مهار سید پناهجویی، اون هم یه مقدار اتحادیه اروپا رو دست به عصا میکنه. در خود پارلمان اروپا، در دولت‌های اروپایی شکاف هستش راجع به اینی که یا همین که بحث مربوط به مجازات اعدام شروع شده یا این سرکوبا و دستگیری ها و بیرون‌بندی وسیعی که داره میشه، خود همین کافیه که هر نوع مذاکراتی مربوط به ورود ترکیه به اتحادیه اروپا رو ما قطع بکنیم یا نه همچنان میشه یه مقدار مدارا کرد و گذاشت ببینیم که سیر حوادث به کدوم طرف خواهد رفت. ولی چیزی که مسلمه اینه که طبق قوانین اتحادیه اروپا کشوری که مجازات اعدام داشته باشه نمیتونه وارد بشه. شاید آقای اردوغان همونطوری که گفته شد بعد از اینکه این قانون رو تصویب کرد زهر چشم گرفت به ایجاد فضا سازی، مثل یه سری کشورهای دیگه بگه که خب ما الان اینو تصویب کردیم ولی اجراش نمی‌کنیم، ملغاش می‌کنیم و همون وضعیتی که مثلا سال 2002 بعد از کنار گذاشتن این قانون به لحاظ اجرایی پیش بردن اونم الان پیش ببرن که اتحادیه اروپا هم راضی بمونه.
و در نهایت اینکه آیا ترکیه اصولا از نظر اقتصادی توان انجام چنین ریسکی رو خواهد داشت؟
به نظر نمیاد. یعنی اون چیزی که ترکیه رو یه مقداری در موضع ضعف قرار میده، آقای اردوغان رو شاید به تأمل واداره و دولتش رو که در این حرکت‌های تندی که شروع کردن یه مقدار دست به عصاتر بشن، به مذاکرات با اتحادیه اروپا بر سر ورود به این اتحادیه همچنان علاقمند بمونند و فکر نکنن که چین و روسیه و اینها میتونن جایگزین اتحادیه اروپا بشن. همین روابط اقتصادی تنگاتنگی که ترکیه با اتحادیه اروپا داره، در نظر بگیریم که 50% کالاهایی که وارد ترکیه میشه از اتحادیه اروپا است، در این حال ترکیه هفتمین طرف قراردادها و مبادلات اقتصادی اتحادیه اروپا است و بسیاری از سرمایه‌گذاری خارجی که در ترکیه جاریه و اقتصاد ترکیه هم اساساً بر این سرمایه‌گذاری بنا شده مربوط به کشور اروپایی. از این جهت به نظر نمیاد که از یه جای دیگه ریس رو بیشتر بکنه و ترکیه بتونه تا آخر بتازونه. به همین خاطر برخی مقامات اتحادیه اروپا میگن که باید این مقدار به این فضا سازیه که داره اردوغان میکنه زیاد اعتماد نکرد، این جو میگذره و باید منتظر بود که کیهو به سردی میره و دوباره ما مذاکرات در یک شرایط آرامی از سر بگیریم.
حبیبه حسینی فرد بود، تحلیلگر سیاسی در آلمان. همکارم الهه روانشو درباره آخرین وضعیت ترکیه با او گفتگو میکرد. اما بگردیم به ایران. معصوم ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست روز دوشنبه در نشست فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس شورای اسلامی حاضر شد. او درباره عملکرد سازمانش در زمینه ریزگردهای معلق در جنوب و غرب ایران، آتش‌سوزی‌های اخیر در جنگل‌ها و مناطق حفاظت شده و همینطور همکاری‌های این سازمان با قوه قضاییه توضیح داد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خبر ایجاد 16 مدرسه طبیعت را در کشور به اعضای کمیسیون محیط زیست مجلس داد. معصوم ابتکار روز دوشنبه اعلام کرد نخستین سند مشترک آموزش مسائل محیط زیستی در مدرسه ها تا هفته آینده به 110,000 مدرسه کشور ابلاغ می شود. این مدارس قرار است مانند آموزشکده های هنری و زبان اداره شود. گفته می شود مدرسه های طبیعت با مشارکت مردم و تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست شکل می گیرد و وظایف و تکلیف های دانش آموزان را هم این سازمان تعیین می کند. خبرگزاری ایسنا گزارش داده خانم ابتکار در این نشست همچنین از همکاری بیشتر سازمان حفاظت محیط زیست با قوه قضاییه هم خبر داده است. به گفته این مقام مسئول در برخی از استانها با دادستانها، رئیس دادگستری و قضات و وکیلها در حوزه دعاوی محیط زیست جلسه هایی برگزار شده است. مسائل قضایی حقوقی در زمینه محیط زیست که در سالهای گذشته با جنگلخواری و دریاخواری پررنگتر شد و مسائل مرتبط با محیطبانان که به دلیل کاستی‌ها و نقص‌های حقوقی و قضایی با مشکلات زیادی برای نگهبانی از طبیعت کشور روبرو شدند، از مهمترین مشغله‌های این سازمان و قوه قضاییه کشور است. معصوم ابتکار در ادامه سخنانش از چگونگی مهار آتش‌سوزی در جنگل‌ها هم گفت. یکی از این مشکلات نداشتن تجهیزات مهار آتش در فصل اوج گرما در این مناطق بود. اما خانم ابتکار گفت بالاخره 43 هلیکوپتر در 4 نقطه از ایران مستقر شدند تا آتش‌سوزی‌ها را مهار کنند. به گفته معصوم ابتکار، طرح عملیاتی برای مقابله با ریزگردها در 200 هکتار از زمین‌ها در کشور عراق عملی نشده، چرا که این منطقه در دست خلافت اسلامی است. به همین دلیل قطعنامه‌ای در مجمع عمومی سازمان ملل به پیشنهاد ایران تصویب شده که سازوکار همکاری، تامین منابع و وظایف کشورها در خصوص ریزگردها را مشخص خواهد کرد. بسیاری از کارشناسان در این سال‌ها گفتند سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه مبارزه با ریزگردها در غرب و جنوب کشور کوتاهی کرده، اما این سازمان میگوید این ریزگردها منشأ خارجی دارند. اما چه خبر از المپیک؟
پوشش ویژه ورزشی رادیو فردا
15 تا 31 مرداد.
با ما باشید لحظه به لحظه همراه با المپیک برزیل.
بازی‌های المپیک تابستانی 2016 از روز شنبه در ریو دو ژانیرو برزیل شروع شده. تا 3 هفته‌ای که این بازی‌ها ادامه داره میتونید با رادیو فردا همراه باشید و آخرین خبرها رو هر روز در هر مجله دنبال کنید. همکارم فریبرز غریب، همکار ورزشی رادیو فردا، با ما در استودیو است. سری بزنیم به ریو 2016. آقای غریب، کاروان ایران تا پایان روز سوم دستش از مدال کوتاه موند. میتونید یه سری به جدول بزنیم ببینیم مدال‌ها چه وضعیتی داره، چه کشورهایی الان در سطح هستن با مدال؟
اول یه سری به جدول میزنم خانم اسدی، بعد میگم که چرا دستش از مدال کوتاه بود. الان آخرین جدول دقایقی قبل از اینکه من بیام توی استودیو، آمریکایی‌ها مجموعاً 12 مدال گرفتن، ایتالیایی ها مجموعاً 8 تا، چینی ها 8 تا، منتها ایتالیایی ها خوش رنگ ترن، ردیف دومن بعد از آمریکا. استرالیا 6 مدال جمعاً داره، کره جنوبی آسیایی و یکی از رقبای ایران 5 تا مدال داره، 1، 2، 3، 4 بله در ردیف پنجم هم نشسته و مجارستان هم 2 مدال دارن. ولی اون چی که شما فرمودید و شما پرسیدید، من باید بگم که ما تو این رشته ها مثلا تیراندازی، قایقرانی، این رشته هایی که خب مدالم خوب میدن تو المپیک و خیلی میشه بهشون امیدوار باشیم که بگیریم، اما خیلی کار داره. اگه فرصتی بشه در بخش های بعدی میپردازیم از نظر فنی و تحلیلی و کمی تخصصی که چرا ما نمیتونیم تو این رشته ها مدال آور باشیم.
بله، روز سه‌شنبه آقای غریب چه ورزشکارهایی از ایران رفتن توی میدان، چه رشته هایی بود که ما موفق نشدیم بگیریم؟
بله، دوشنبه که چند تا رشته‌ای که رفت مهسا جابر رو داشتیم که نتونست و
اشتباه گفتم سه‌شنبه بهتون
بگم. بله، و پوریا نوروزیان هم نتونست، بوکس هم که شکست خوردیم، والیبال هم همینجور. اما سه‌شنبه که تیر و کمان خانوم ها رو داریم که زهرا نعمتی، بانوی معلول تیر کمان ایران که واقعا یکی از استثناءات بود برای ورزش ایران سال گذشته، هم سهمیه پارا المپیک رو گرفت و هم المپیک رو. ایشون میره به میدون،
پرچمدار
تیمم بود، واقعا یه استثناست، تنها ورزشکاریه که در ایران و آسیا اینجوری سهمیه هر دو داره گرفته و مقابل حریفی از روس باید بازی بکنه که وضعیتش مشخص بشه، وضعیت صعودش. گلنوش سبقت اللهی رو داریم خانم اسدی در تپانچه 25 متر زنان. این خانم گلنوش خانم که روز یک شنبه در تپانچه 10 متر موفق نشد حد نصابو بیاره و صعود نکرد تو اون رشته. و در جودو هم، جودوی مردان، سعید ملایی رو داریم در وزن منهای 81 کیلوگرم با حریفی از روس باید به روی تاتامی بره. این آقا سعید ساعتی پیش یه گفتگوی اختصاصی انجام داده بود با شبکه خبر از ریو که خیلی امیدوار بود و میگفت که من میرم که به جنگ این روسیه، که این روسیه رو شکست بدم و صعود بکنم. و بالاخره شنا رو داریم، آریا نسیمی شاد، جوانترین ورزشکار ایران که با 16 سال سن در 200 متر قورباغه با سایر رقیبان باید به آب بزنه.
غیر از نتایج ورزشکاران ایران، روز دوشنبه چند تا اتفاق مهم هم افتاد در المپیک، میتونید یکی دوتاشو خیلی خلاصه بگید؟
مایکل فلپس رو اشاره کردیم که اونجوری یه مدال گرفت و 19 تا طلایی شد که خیلی به هر حال سر صدا داشته. نوواک جوکوویچ شکست خورد، مرد اول تنیس جهان، مقابل در پوتروی آرژانتینی که با چشمانی گریان زمین رو ترک کرد. و یه مادر بزرگ تایلندی هم، نوش، وقتی تو المپیک وزنه برداری مدال برنز گرفت در یکی از روستاهای نزدیک بانکوک، سکته قلبی میکنه و جان به جانافرین تسلیم میکنه.
تازه مدال گرفته،
تازه مدال هم گرفته. بله
ای بابا، این هم از عوارض المپیک آقای غریب. ممنونم فیروز غریب، همکار ورزشی ما. آخرین خبرهای المپیک رو شنیدید در مجله نیمه شب رادیو فردا، هم میتونید باز همین اخبار رو دنبال کنید. ممنونیم که همراه مجله شبانگاهی ما بودید. شب بر شما خوش.